همه گله هایی که حضرت امیر از یاران بیوفای خودش داره، میفرماید اشهودون که غیاب و عبیدون که ارباب. آیا شما شاهدانی هستید مثل غایبان و بندگانی هستید مثل ارباب؟ یعنی کسی که حضور داشته باشه در یک صحنه، قاعدتاً باید این حضور منشأ اثر باشه و غایب چون از صحنه غایبه تأثیری هم نداره. آیا شما شاهدانی هستید که مثل غایبید؟ یعنی بود و نبود شما خیلی تأثیری نداره. تشبیهش اون کرده اونها رو در حالتی که حاضر هستند به غایب، و در حالتی که اونا مثل بنده هستن که بنده باید از مولای خودش اطاعت و فرمانبرداری بکنه، ولی اونها مثل ارباب طلبکارانه برخورد میکنن. به جای اینکه مطیع فرمان مولایشون امیرالمومنین علیه السلام باشن، اونها دنبال این هستن که علی داشته باشن که هرچی اونها گفتند و خواستند اطاعت بکنه و گوش به حرفشون بکنه. اتلو علیکم الحکم فتنفرون منها. حکمت‌های حق رو بر شما تلاوت می‌کنم، ولی شما گریزان از این حکمت‌ها هستید. و اعذکم بالموعظه البالغه و تتفرقون عنها. شما رو با حکمت‌های با موعظه‌های بالغ و رسا پند میدم، ولی متفرق میشید، سراغ پذیرش این پند نمیایید. و احثکم علی جهاد اهل البغی. من شما رو برمی انگیزانم که با این اهل بغی جهاد بکنید. آیه قرآن هست که اگر دو قومی با هم درگیر بودند و یکیشون اهل بغی بود، فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله، با اون گروه و مجموعه اهل بغی و طغیان جهاد کنید، بجنگید تا اینکه اونها گردن به حق بنهند. منم بر اساس این آیه قرآن شما رو دارم تشویق و تحریک میکنم که با اهل بغی بجنگید، اما حرف من به آخر نرسیده شما متفرق میشید و حرفای اول من رو از یاد میبرید و انگار نه انگار که من این حرفا رو با شما مطرح کردم. فما آتی علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین ایادی سبا. من هنوز به آخر قول و سخنم نرسیدم، میبینم که شما متفرق شدید مثل ایادی سبا. ایادی سبا در فرهنگ عرب کنایه است از تفرقه و پراکندگی شدید، ترکیبی است از دو اسم ایادی و سبا. و نقل میکنن که سبا قبیله ای از عرب بودن که از نواحی مختلف اومده بودند، ساکن مکه شده بودند و اینها مریض شدند، تب خاصی گرفتند، پیش یک زن کاهن رفتند و با مشورت او بنا شد که اینها برای اینکه مزمحل و نابود نشن، اینها هر کدوم به یک جایی برن. بخشی از این افراد جدا شدند و رفتن به عمان، عده‌ای رفتن به یثرب، عده‌ای رفتن به شام، عده‌ای به عراق و حیره. اون مجموعه قبیله سبا پراکنده شدن هر کدوم به یک طرف. این هست که این مثل شد در بین عرب که اگر بخوان بگن یک گروهی چنان پخش و پلا شدن، متفرق شدن، میگن اینا مثل ایادی سبا شدند، مثل بخش ها و گروه های قبیله سبا. حضرت میفرماید من شما رو دعوت به جهاد میکنم، سخنرانی من در فراخوانی شما و تحریک شما به جهاد با باغیان و ستمکاران، هنوز من به آخر حرفم نرسیده، اراکم متفرقین ایادی سبا، میبینم که شما متفرق شدید، پخش و پراکنده شدید مثل ایادی سبا. ترجعون الی مجالسکم، به مجالس و محافل خودتون برمیگردید. و تتخادعون عن مواعظکم، میرید سراغ نیرنگ و حیله و خدعه به جای اینکه پند پذیر باشید. خب خطبه ادامه داره، حرفای گفتنی در این خطبه هست. اجازه بدید که بخش دیگری از مفاهیم این خطبه رو در برنامه دیگری خدمت شما عرض کنیم.
علی یا علی تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
عزیزان شنونده، دلهاتون مخزن الاسرار معرفت، بصیرت و یقین و وجودتون سرشار از آرامش و عشق به خالق بی همتا. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سقاف کندی همه سایه هما را.
صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خدا رو شکر میکنیم که جزو شیعیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم و انشالله که همچنان توفیق عمل به وظایفمون رو در قبال اون حضرت خدای متعال به همه ما عنایت بکنه. برنامه منشور امیر زمان تکرار هم داره، ساعت 13:15 امروز میتونید مجددن این برنامه رو بشنوید. به ساعت 2:35 رسیدیم و زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و با حضور استاد جباری که 30 دقیقه با هم میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم که در این برنامه هم بتونیم همراه شما عزیزان صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و آموزه‌های اون رو با هم مرور بکنیم. جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا جباری از پژوهشگران و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و من همراه شما شنوندگان عزیز انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد از مباحثی که ایشون ارائه خواهند کرد در این برنامه. جناب استاد سلام به شما، بسیار ممنون و خرسندم از اینکه تشریف آوردید در برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای رکنی گرامی و شما شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو برای شما طلب میکنم و در همجا دعا میکنیم انشاءالله همه مشمول عنایات خاص مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر سلام الله علیه باشیم انشاءالله و عمل کنیم با اون چه که مورد رضای اون حضرت
الهی آمین. ما چند برنامه است که درباره وقایع دوران حکومت عمر بن الخطاب صحبت میکنیم، مباحث و موضوعات مختلفی رو درباره صحبت کردیم. چند برنامه است که به موضوع علم عمر بن الخطاب میپردازیم. حضرت عالی جناب استاد جباری در خصوص حدیث سلونی صحبت فرمودید، در واقع حدیثی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، و البته با تعابیر دیگر که در منابع شیعه و سنی اومده. و در ادامه هم صحبت فرمودید از این که به هر حال هر کسی که این ادعا رو کرد غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نحوی رسوا شد. مواردی رو هم از کتب مختلف برامون بیان فرمودید، از جمله کسانی که این ادعا رو کردند و رسوا شدن ابن جوزی بود، دیگری مقاتل ابن سلیمان، شافعی و واعظی که در زمان ناصرالدین الله بر فراز منبر چنین ادعایی کرد و مردم حسابی از خجالتش در اومدند و او رو رسوا کردند. در خدمت شما هستیم و ادامه این موضوع رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. توصیف خوبی فرمودید و توضیح خوبی و اجمال از موضوعات برنامه قبل. اصلا خود طرح این بحثی که من کردم، شنوندگان عزیز یکی دو برنامه قبل اگر استماع فرموده باشن، به این مناسبت بود که خب در زمان خلیفه دوم موارد متعددی او نیاز علمی پیدا کرد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و تاریخ پر از این موارد که از کلم یکی از محققین مرحوم نجم الدین عسکری حدود 85 مورد رو شناسایی کرده و عمر با تعابیر مختلف اظهار عجزش و نیازش به امیرالمؤمنین رو بیان کرد که معروفترینش لولا علی لهلک عمر هست. بیانات دیگری هم داشته که اشاره کردیم. و بدین مناسبت عرض کردم که با این وجود برخی از متعصبین در کلامی شگفت که یکی از نمونه‌هاش همون ابن حزم اندلوسی بود در الفصل فی الملل و الاحواء و النحل ادعا میکند که نه، علم آقای عمر چندین برابر علم علی علیه السلام بوده، علم ابوبکر همینطور و ادعای گزافه عجیب این چنین. و بدین مناسبت رفتیم سراغ یعنی مرحوم علامه امینی رو گزارش کردیم تلاش ایشون رو در این ارتباط که روایات صادره از پیامبر یک و دوم بیانهای صحابه درباره علم علی و اعلمیت علی علیه السلام رو مروری کردیم.
بله.
تا رسیدیم به همین بحث سلونی قبلا تفقدونی که امیرالمؤمنین ادعا کرد و همطور که اشاره فرمودید دیگرانی به گزاف و بر حال بر اساس یک انگیزه های این ادعا رو منبر کردند و مفتزه شدن که هر سود. در این برنامه سعی میکنم دو محور رو بهش بپردازم. یک محور سخنیست از آقای ابن عبدالحدید که در اونجا با توضیح جالبی منصفانه میگه اصلا بر حال صاحبان علوم مختلف از جمله دو مذهب معروف معتزله و اشاعره علمشون به علی میرسه. اینو تبیین میکنه آقای ابن عبدالحدید و بعد میره سراغ عالمان علوم مختلف از جمله علم فقه و همینطور هر شود که علم تفسیر، علم طریقه و حقیقه، یعنی همون علم عرفان و تصوف و امثال اینها، علم نحو و عربیت، یک به یک اینها رو ذکر میکنه و اینکه همه اینها تهش میرسه به امیرالمؤمنین و همه از اون حضرت گرفتن دارم تا بعدا به شاگردانشون منتقل کردن.
برست.
این رو آدرسش عرض میکنم و اجمالی از کلامش رو اشاره میکنم در اوائل شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد یک صفحه 17 تا 20 اشاره میکنم به این مسئله که و ما اقول فی رجلن، چی بگم درباره کسی که هر فضیلتی به اون نسبت داده میشه به اون میرسد و تنتهی الیه کل فرقه، هر فرقه آخرش خود منصوب به اون میکنن و تتجاذبه کل طائفه، تتجاذبه یعنی هر کسی سعی میکند که برحال خودش رو نسبت بده به امیرالمؤمنین و هو رئیس الفضائل و ینبوعها، اون رئیس فضائل هست و سرچشمه و معدن فضائل هست و سابق و مضمارها و تا میاد به اینجا که وقد عرفت ان اشرف العلوم هو العلم الالهی، یعنی علم عقاید، برترین علوم علم الهی یا علم عقاید هست و شرف علوم به همون برحال شرف معلوم هست که خب برحال تو علم عقاید سراغ خدا میرند و دیدگاه ها نسبت به خدا و ارشاد که و هر کسی برحال در این علم سراغ امیرالمؤمنین رفته و از او گرفت، الیه انتها انها نقل. و بعد میاد سراغ معتزله که خود ابن عبدالحدید هم برحال گرایش اعتزالی داشته، میگه و منها ابتدا فإن المعتزلة الذين هم أهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن، معتزلة كأهل إن فن المعقائد منها هستن، إنها تلامذته وأصحابه، إنها شاگردان علي سلام الله عليه هستن. چرا؟ میگه لأن كبيرهم واصل ابن عطا، بزرگ معتزله مؤسسش واصل ابن عطا است، تلمیذ ابی هاشم عبدالله ابن محمد ابن حنفیه، این شاگرد واصل ابن عطا شاگرد ابو هاشم عبدالله ابن محمد ابن حنفیه بوده و ابو هاشم تلمیذ ابیه، ابو هاشم شاگرد پدرش محمد حنفیه بوده و ابوه تلمیذه محمد بن حنفی هم شاگرد پدرش امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. این مال معتزله. و اما الاشعریه فانهم ينتمون الى ابو الحسن علی ابن اسماعیل ابن ابی بشر اشعری، اشعری ها هم به این آقای ابو الحسن اشعری میرسن و هو تلمیذ ابو علی الجبائی، او هم شاگرد ابو علی جبائی و ابو علی هم احد مشایخ المعتزله، اونم یکی از بزرگان معتزله بوده که معتزله هم گفتیم که تا انتهای علمشون به علی علیه السلام میرسه. فالاشعریه ینتهون بالاخره الى استاد معتزله و معلمه هم و هم علی ابن ابی طالب، اونها هم به هر حال به علی علیه السلام منتهی میشه. بعد میگه به عمل امامیه و زیدیه فانتماهم الیه، ظاهر امامیه و زیدیه هم که معلومه دیگه امامشون علی علیه السلام هست و به هر حال علومشون از اون حضرت گرفتن. بعد میاد سراغ علوم، میگه و من العلوم علم فقه و هو علیه السلام اصله و اساسه، امیرالمؤمنین اصل اساس علم فقه هست. و کل فقیه فی الاسلام فهو عیال علیه، هر فقیهی در اسلام اینها همه ریزخار خانه امیرالمؤمنین و مستفید من فقههی. و عرض کنم که یک به یک بین فقه ها رو می شمارد که اصحاب، اما اصحاب ابی حنیفه که ابی یوسف و محمد و غیره هما یکی از به هر حال مذاهب فقه حنفی است، ابو حنیفه شاگردانش ابو یوسف و امثال اینها اخذ از ابو حنیفه کردن. شافعی فقرأ علی محمد ابن الحسن فیرجع فقه و ایزن الی ابی حنیفه، محمد ابن حسن شیبانی که شاگرد ابو حنیفه بوده شافعی هم از او اخذ کرده. و اما احمد ابن حنبل فقرأ علی الشافعی، احمد ابن حنبل شاگرد شافعی، شافعی هم شاگرد از شود که محمد ابن حسن شیبانی هم شاگرد ابو حنیفه، فیرجع فقه و ایزن الی ابی حنیفه. و ابو حنیفه قرأ علی جعفر ابن محمد علیه السلام، ابو حنیفه هم شاگرد امام صادق بوده و قرأ جعفر علی ابیه و ینتهی الامر الی علی، خب ائمه که بعد از امام صادق میرسن به امیرالمؤمنین. و اما مالک ابن انس فقرأ علی ربیعه الرأی، مالک ابن انس شاگرد ربیعه الرأی بوده، ربیعه هم شاگرد اکرمه بوده، اکرمه هم شاگرد عبدالله ابن عباس بوده، عبدالله ابن عباس هم مشخص شاگرد امیرالمؤمنین بوده. شاید که و اگر خواسته و این شیطه ردت تو یا ردت تا الیه فقه شافعی به قرائتی علی مالک کان لک ذلک، شافعی از مالک هم استفاده کرده، دوباره باز برمیگرده امر به امیرالمؤمنین. فهؤلاء الفقهاء الاربعه، تمام فقه های مذاهب اربعه رو برمیگردون به هر حال تا انتهای
به هر حال سرچشمه علم اینها هم همه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه منتهی میشه.
بعد میاد سراغ فقه شیعه که من دیگه نمیخونم عبارات بعدیش رو، فقه شیعه رو بعد علم تفسیر رو، مثلا علم تفسیر میگه و من العلوم علم تفسیر القرآن و عنه اخذ و منه فرع یا فرع، میگه علم تفسیر از علی علیه السلام گرفته شده. و اذا رجعت الى کتب تفسیر علمت صحت ذلك، چرا؟ چون اکثره عنه، اکثر روایت تفسیری از امیرالمؤمنین و از عبدالله ابن عباس و مردم میدانند حال ابن عباس فی ملازمت هیلا، اینکه ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین بود و اون چه که دانایی آگاهی داشت از علم تفسیر از امیرالمؤمنین گرفته بود. و عرشبت که به ابن عباس قیل له این علم که من علم ابن عمک، جایگاه علمت و نسبت علم پسر عمت علی چگونه است؟ فقال که نسبت قطره من المطر الى البحر المحیط، مثل نسبت قطره در ارتباط بحر محیط، اون دریای فراگیری که در حال وجود داره. بعدش میره سراغ علم طریقت و حقیقت و احوال تصوف و اینها، میگه تمامیه به اصطلاح این صوفیه مثل شبلی، جنید، امثال اینها، ابو یزید بسطامی، معروف کرخی، همه اینها خودشون منصوب به امیرالمؤمنین میکنن. بعد میره سراغ علم نحو و عربیت، اونجا هم باید میگه حضرت بر ابوالاسود دوعلی القا کردن علم عربیت و نحو رو و از اون منشعب شد این مسائل. به هر حال این بیان جالبی است، اقراری است از آقای ابن ابی الحدید در این آدرس که ارز کنم در اوائل شرح نهر بلاغه جلد یک صفحه 17، در این جهت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه منشأ علومی است که به هر حال حتی فقهای اهل سنت و مفسرینشون و دیگر شاخه های علمی به هر حال اینها دارا شدن و همه منشأ از امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و ممنونم. ما در این بخش از برنامه فرصتمون به پایان رسید، در بخش دوم ان شاءالله در خدمت شما خواهیم بود و از ادامه مباحث حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. جناب استاد جباری، شنوندگان گرامی هم با ما همراه باشید لطفا با ادامه برنامه زلال تاریخ.
علی حسن حسین است، علی سر ما بینا، علی یار ما بینا، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است.
همین است و همین است،
همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است.
علی کیست؟ ولی الله،
علی
وجه الله،
علی
عین الله،
علی
باب الله،
علی
نور الله،
علی
سر الله یکتا،
علی
آیت عظما، علی عالم اسما، علی مانی و مالا، علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسند علی را. به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
برنامه زلال تاریخ رو همینک از رادیو معارف میشنوید. ممنونم از همراهیتون شنوندگان گرامی. در خصوص جایگاه علمی حضرت علی علیه السلام صحبت کردیم در این برنامه در بخش اول، و البته این ذیل موضوعی بود که جناب استاد جباری در دو سه برنامه است دارن دربارش صحبت میکنن، و اون هم موضوع جایگاه علمی جناب عمر هست که خب حوادث و وقایع مختلفی رو دربارش صحبت کردیم، اینکه چه کسانی در طول تاریخ ادعا کردن سلونی قبل ان تفقدونی، یعنی همون کلام امیرالمومنین سلام الله علیه رو تکرار کردن. اینها همه به موضوع علم عمر ابن الخطاب برمیگرده و موضوعی که داریم در سه برنامه درباره صحبت میکنیم. همونطور که جناب استاد جباری اشاره کردند، هدف از این بحث این هست که به هر حال یک حاکم اسلامی چه جایگاهی از علم رو باید دارا باشه، و البته اینکه عمر در مواقف مختلفی حدود 85 مورد به اذعان بعضی از مورخین و گزارشگران تاریخ اعلام کرد که از پاسخگویی علمی به مسئله ناتوان هست و دست به دامان حضرت علی علیه السلام شد. در خدمت شما هستم جناب استاد جباری، و ادامه بحث و آنچه که مد نظر هست در خدمت شما ایم ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، در این قسمت سعی میکنم فقط چند نمونه گزینشی رو در واقع گزینش کردم از موارد متعدد اضطرارها و نیازهای علمی خلیفه دوم و امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت به داده او رسید، و اون برها حضرت امام هست دیگه، یعنی با اینکه مردم سراغ دیگری رفتن که امامت حضرت که برداشته نمیشه، لذا حضرت در جامعه هست و نقش علمی امامتی خودش رو ایفا میکند، و لذا وقتی که به هر حال یک مشکل علمی ولو برای خلیفه پیش میاد، حضرت باید پاسخگو باشد و رفع بکند اون رو. همطور که عرض شد، مرحوم علامه امینی در جلد ششم به این مسئله پرداخته،
کتاب القدیر،
القدیر جلد ششم القدیر، بحثی رو دارن صفحه 83 جلد ششم با عنوان نوادر الاثر فی علم عمر، و این نمونه ها رو خوب جمع کرده ایشون از صفحه 83 تا حدود 326 قریب 250 صفحه تقریبا ایشون نمونه ها رو آورده. لذا عزیزان شنونده سر فرصت میتونن حالا به خود القدیر یا به ترجمهش که ترجمهش موجوده در دسترس استفاده کنن. و در صفحه 327 اون بیانهای عمر رو در اظهار به هر حال اضطرار و نیازش، من اینکه علی علیه السلام رفع اضطرار او کرده رو ایشون جمع کرده که حدود یک صفحه است با همین تعبیر لولا علی لهلک عمر و نمونه های مشابه رو.
بله.
کل احد اعلم من عمر، کل الناس افقه من که یا عمر، و امثال اینها که اونم میتونند به عنوان نتاج البحث، نتیجه این بحث اینجا ایشون جمع کرده. از باب نمونه یک مورد که ایشون به عنوان اولین مورد از همین نوادر الاثر فی علم عمر ذکر میکنند، صفحه 83 جلد ششم، جریان معروف مربوط به جهل خلیفه دوم مسئله تیمم هست، این که ایشون از مسلم صاحب همون صحیح مسلم از او نقل میکند، و بعد دیگر صاحبان صحاح اهل سنت هم همه نقل کرده، مثل سنن ابی داوود و سنن ابن ماجه و مسند احمد و سنن نسائی و سنن بیهقی، همه به تبع مسلم یا خودشون به هر حال نقل کردن این رو با طرق مختلف. دارد که ان الرجل اتى عمر، کسی اومد نزد عمر، فا فقال انی اجنبت فلم اجد ما ان، من دوچار حالت جنابت شدم و آبم پیدا نکردم، تکلیفم چیه؟ فقال عمر لا تصلی، نماز نخون، نماز نخون،
فقال پیدا نکردی
نماز ساقطه. فقال عمار اونجا بود، فقال عمار اما تذکر یا امیر المؤمنین، ناچار بودن از روی تقیه این تعبیر
رو به کار ببرن.
یادت میاد که از انا و انت فی سریت فا اجلبنا، در یک سریهی بودیم و دوچار این حالت جنابت شدیم، فلم نجد ما ان، آبی پیدا نکردیم، فا اما انت فلم تسلط، نماز نخوندی، و اما انا فتم عکت و فتراب، چون امارم برحال نمیدونست، میدونست که اجمالا از شاید آیه یا برحال تعالیم که بعد برحال تیمم کنه کیفیت تیمم گویا امار نمیدونست، از در خود رو غلط میزنه در خاک.
بله.
اینطور کردم در خاک غلط زدم و تم و سلیت و نماز خوندم، بعد اومدیم خدمت پیامبر، پیامبر فرمود که انما کان یکویک انتظر و بیدهی کل ارض، یاد داد تیمم، حضرت هم کافه دستتو به زمین بزنی و بعد به پیشانی بمالی و به کفه به پشت دو دستت بمالی. یادت میاد چنین چیزی رخ داد؟ عمر حالا فکر میکنی چی پاسخ داده؟ فقال عمر اتق الله یا عمار، ای عمار تقوا پیشه کن.
خب
آیا واقعا پاسخی به جای تشکر بعد این تو اتق الله یا عمار بعد گفت؟ و بعد میگه که
حضرت زیاد خوشش نیومده،
خوشش نیومده که به هم به نحوی دو درست شد و اینها، و با بیانهای مختلف این مضمون آمده در هم متون اهل سنت که اشاره کردم، و این یک مورد هست. و عرض کنم که مورد دیگر غیر از اون بحث تیمم، جریان اون زن حاملی هست، بارداری هست، که مرحوم علامه امینی این جریان رو در صفحه 93 از جلد ششم نقل میکند از متون اهل سنت، که ایشون فرمود که هم ابن ابی حاتم هم بیهقی نقل کردن که ان عمر ابن الخطاب رفعت الیه امراه ولدت لسته، یک زنی آوردن نزد عمر که 6 ماه زاییده بود و از حمل کرده بود، فهم برجمها، تصمیم گرفت اون رو رجمش کند، یعنی به صرف اینکه 6 ماه وضع حمل کرده متهم کرد او رو به اینکه تو برها زنا دادی و بعد رجمش سنگسار بشی. خبر به امیر فبلغ الله علی، خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علی رسید و فرمود که لیس علیها رجمون، نباید رجم بشه. عمر خبردار شد جمله حضرت رو، فارسل الیه، فرستاد سراغ امیرالمؤمنین، سوال کرد که چطور این ادعا رو کردی؟ حضرت فرمود که به دلیل این آیه والوالدات و یرضعن اولادهن حولین کاملین، آیه می‌فرماید که مادران 2 سال بچه‌هاشون رو شیر میدن. در آیه دیگر فرمود که و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت به اصطلاح شیر دادن و مدت هم روی هم رفته 30 ماه میشه. خب از این 30 ماه اون حولین کاملین، اون 2 سال رو اگر کم بکنیم میمونه 6 ماه، یعنی اگر به زنی در 6 ماه وضع حمل کرد متهم به زنا نمیشه و این از طریق مشروع باید حکم کرد که این فرزند رو به دنیا آورده. و فخلی عن یا فخلا عنه، حضرت که این استدلال رو کرد، عمر بر اون زن رو رها کرد، یعنی این زن بیچاره در آستانه یک چنین حدی به ناحق بود اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه حد اجرا کرده بودند. و عجیبتر این که مرحوم علامه امینی در جلد ششم صفحه 94 نقل میکند که شبیه این مسئله در زمان عثمان هم پدید آمد. خیلی عجیب، اگر در زمان عمر این مسئله پدید آمده و او زنی که 6 ماه وضع حمل کرده رو خواست رجم بکند، امیرالمؤمنین ارشادش کرد و او دست برداشت، یه عثمان نباید تکرار بکند. در حالی که ایشون نقل میکند که در موطع مالک،
بله،
در سنن کبرای بیهقی، در تفسیر ابن کثیر و امثال اینها، در رونانسل سویوتیون اینو نقل کردن که تزوج از بعجت ابن عبدالله جوهنی نقل میکنه که تزن بجر رجل رو من امرات من جوهینه، یک کسی با زنی از قبیله جوهینه ازدواج کرد، اون خانم در 6 ماه وضع حمل کرد، همسرش او رو متهم کرد که تو بچه رو از جای دیگه آوردی و رفت سراغ عثمان.